بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نثار روح مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. صحبت در دعای مکارم الاخلاق بود. اولین فراز از این دعا ذکر شریف صلوات هست، اللهم صل على محمد و آله. ذکر صلوات یکی از ویژگی های برجسته صحیفه سجادیه هست و یا به طور کلی دعاهایی که امام سجاد علیه السلام از ایشون به ما رسیده، یکی از چیزایی که درش خیلی واضح و برجسته هست همین ذکر شریف صلوات هست. در دعای صلوات شعبانیه هم که زهرای ماه شعبان خونده میشه، اونجا هم صلوات زیاد فرستاده میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة. بلکه اونجا نصف از این دعا همش صلوات و معرفی حضرات معصومین علیهم السلام. در صحیفه هم یکی از مسائلی که برجسته هست همین فرستادن صلوات هست. ما به حمد الله به برکت حکومت شیعه و خط شیعه این ذکر شریف در بینمون برجستگی داره، مطرح هست، زیاد فرستاده میشه. اما در زمان امام سجاد علیه السلام چنین حالتی نبود. این ذکر شریف مهجور بود. خب میدونیم در زمان امام سجاد علیه السلام اتفاق بزرگی که افتاده بود حادثه کربلا بود و قبلش هم بعد رحلت پیغمبر اکرم غصب حق ولایت و حکومت امیرالمؤمنین بود، لذا از اونجا شروع شد و تا این جایی که رسید به امامت امام سجاد علیه السلام جامعه اسلامی به سمتی رفته بود که دو تا مشکل عمده پیدا کرده بود. یکی این بود که اعتقاد مردم مسلمان به نبوت خاتم انبیا آسیب دیده بود. این اعتقاد به هر دلیلی آسیب دیده بود. دوم این که اعتقاد مردم به امامت اهل بیت اصلا از ریشه از بین رفته بود و جز عده کمی نسبت به کل مردم و جامعه اسلامی عده این حق رو بیشتر مطلع نبودن و بهش پایبند نبودن. اعتقاد به نبوت هم آسیب دیده بود. وقتی خلیفه اسلامی میگه لا خبر جا اولا وحی نزل، نه پیغمبری اومد نه وحی بود، هیچ چیزی نبود، اینا علیاذ بالله دروغی بیش نبود. لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم با حکومت بازی کرد، الله هیچ خبری نبود. خب این حاکم اسلامی بود، مردم هم به تبع طبیعتاً علی دین ملوکه هم به همون سمت گرایش داشتن. خط نبوت ضعیف شده بود، خط امامت هم که از بین رفته بود چیزی ازش به اون معنا باقی نبود. لذا اهل بیت پیغمبر اکرم مهجور بودند. از اون طرف شرایطی حاکم بود که امکان معرفی اینها نبود. بنی امیه دشمن بود با اهل بیت. بعد حادثه کربلا هم حساسیت ویژه‌ای بود رو شیعیان و رو ائمه شیعه. لذا شرایط طوری نبود که راجع به فضائل و کمالات اهل بیت زیاد حرفی زده بشه. اینها به این شکل که بشینن برنامه و جلسه و صحبتی و اینا که نبود. امام سجاد علیه السلام اون وظیفه امامتشون رو اینجا به نحو همین دعاها انجام دادن و در ضمنش با یک ظرافت خاصی کار مهم می کردن و اون این بود که در ضمن این دعاها اهل بیت رو معرفی می کردن. مرتب ایشون مردم رو می بردن سمت این خاندان، صلوات می فرستادن بر پیغمبر اکرم و ضمنش آل ایشون رو هم اشاره می کردن. این کاری بود که امام سجاد علیه السلام انجام دادن. این کار به این راحتی نبود اون وقت. حالا عرض کردم ما الان توی شرایطیم راحتیم، صلوات می فرستیم، اما اونجا نه آشنا بودند. حالا امشب شب صلواته، انشالله از این به بعد در دلها بفرستیم تا انشالله بحث پیش بره. اون کاری که شد اینجا این بود که اینها برجسته بشن، مطرح بشن. ایشون هم امام سجاد علیه السلام این کارو کردن. در از نظر بنی امیه این یک جرم نابخشودنی بود، خطرناک بود. معرفی اهل بیت پیغمبر اکرم و بیان صفات و اوصافشون جرم بود. اجازه نداشتن این کار رو کسی انجام بده، نمیذاشتن. اما ایشون در ضمن دعا و با زبان دعا این کار رو انجام دادن. خود صلوات ناقص شده بود، چون در قرآن کریم ما آیه داریم، این آیه‌ای که بعد نماز ها خونده میشه، ثقلش و اصل مطلبش رو نسبت به پیغمبر اکرم هست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعد خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، بر ایشون درود بفرستید، سلام بگید. اهل سنت میگن خب در قرآن کریم خدا دستور داده صلوات بر پیغمبر اکرم، حرف از آل نیست، چیزی از آل پیغمبر اینجا نقل نشده، در همین حد که به خود پیغمبر صلوات بفرستیم. اما خود همین اهل سنت در کتاباشون، در سننی که دارند، در کتابای صحاحی که دارند، در بعضیش، در خیلیش، این روایت به این مضمون اومده که اینا اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله ما سلام بر شما رو بلدیم، وقتی وارد میشیم بر شما سلام میفرستیم بر شما، السلام علیک یا رسول الله. اما اینکه خدای متعال تو این آیه میفرماد صلوات بفرستید، این صلوات رو نمیدونیم چطوری باید بفرستیم. این رو خود اهل سنت نقل کردن، یعنی غیر از روایت شیعه ما که در کتب روایت شیعه ما هست با سند خاص شیعه، اما خود اهل سنت هم با اسناد خودشون دارن که سوال کردن سلام و بلدیم، صلوات رو چطوری بفرستیم. پیغمبر اکرم به نقلی که اونا دارن اینجوری فرمودن که اینطور بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید. خود پیغمبر اکرم تو این صلوات که خود اونا نقل کردن آل رو داخل صلوات کرد و فرمودن اینطوری بر من صلوات بفرستید، صلوات رو به آل من هم بفرستید. خب به اهل سنت همین باید گفته شد. شما قبول دارید آیه اطیع الله و اطیع الرسول؟ شما میگید صلوات و قرآن کریم به خود پیغمبر اکرمه. خب خدا از اون طرف فرموده اطیع الرسول، شما که اینو قبول دارید باید اطاعت کرد از پیغمبر. خب خود پیغمبر فرمودن صلوات بر من رو به آل زمیمه کنید، آل رو بر این صلوات بر من زمیمه کنید بفرستید. این آل داخل شد، ولی متاسفانه بعد پیغمبر اکرم این مسئله متروک شد و رسید به نقطه ای که امام سجاد علیه السلام ضمن این دعاها مرتب فضایل اهل بیت رو میگند، جا میدن، صلوات بر پیغمبر و آل میفرسن، در حالی که اونجا خیلی صلوات بر آل فرستاده نمیشد. ما در روایات دیگری داریم که طرف وقتی سلام و صلوات میفرستاد بر مثل الان اهل سنت به خود پیغمبر اکرم بسنده میکردن، که امام علیه السلام فرمودن این صلوات رو ابتر نکن، ناقص نکن، این رو کامل بفرست، بر آل بفرست، ظلم نکنید، جفا نکنید. این اتفاق افتاده بود. امام سجاد علیه السلام این رو با دعا، در یک دعا که نسبت به پیغمبر اکرم، در دعاهای دیگر هم نسبت به آل ایشون مطالبی رو بیان میکنن و جا میدن این مسئله رو در ضمن دعا، که چی؟ که اون خلأی که ایجاد شده بود به وسیله ایشون پر بشه و بی توجهی به پیغمبر اکرم و آل ایشون که ایجاد شده بود این از بین بره یا ضعیف بشه حداقل، که مردم بفهمن یه عده‌ای هستن، اهل بیتی هستن که اهل بیت پیغمبر اکرمند و اینها دارای این صفات برجسته هستند. ایشون این صفات رو در یک قالبای بلند و وسیعی ریختند، طوری در این عبارات صحیفه اهل بیت رو ترسیم میکنن که این مقام و این جایگاه رو از یک حالت عادی و تنزل یافته و پایین اومده میارن بالا، توجه ویژه‌ای میدن انسانها رو، هم نسبت به مقامشون هم نسبت به محبتشون. اثر دیگه‌ای که این کار داره محبت اهل بیت هست. ما وقتی انسان وقتی نسبت به کسی در دعا کردن کسی براش به نسبت بهش عنایت داشته باشه، زیاد بهش دعا کنه، زیاد اسمشو در دعا بیاره، خب این یه اعتنایی داره به شأنش میکنه. این که در نماز شبم هست 40 تا مؤمنه، مؤمن شیعه انسان دعا بکنه، این یه جهتش فرمودند اعتنایی به شأن این عده هست. حالا این عده حتما هم لازم نیست از برجستگان دین و ایمان باشد، 40 تا مؤمن، این میتونه همین مؤمنینی که ما باهاشون ارتباط داریم، پدرانمون، برادرانمون، دوستانمون، کسانی که آشنایی داریم باهاش، اینا میتونه باشه. یه اعتنایی به اینها هست ضمن دعا. و کاری که امام سجاد علیه السلام اینجا انجام میدن، دعا میکنن، شأن اینها رو بالا میارن، معرفی میکنن، خود به خود یک محبتی، یک زمینه محبتی در دل مردم ایجاد میکنن. لذا از این جهت صلوات ها در صحیفه مبارکه سجادیه یک جایگاه خاصی داره و حکمت این که این صلوات ها زیاد تکرار شده یکی از جهاتش همین هست. حالا به همین مناسبت چند تایی روایت در باب اهمیت صلوات و جایگاه صلوات و جایگاه صلوات در دعا و جایگاه صلوات در استجابت دعا، یه چند تایی روایت عرض میکنیم که انشالله بیشتر بهره مند بشیم. در کتاب شریف وسائل الشیعه از کتاب امالی شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام. این روایت خیلی پر محتواست و خیلی انسان رو امیدوار میکنه. کدوم انسان؟ و انسانی که نگاه میکنه میبینه خیلی از عمرش گناه خلاصه زیاد کرده، تلف زیاد شده، تقصیر توش زیاد داشته. گاهی انسان دلش ممکنه خدای متعال لطف کنه یه طوری نرم بشه، یه حالتی در انسان ایجاد میشه، انسان نسبت به گذشتش، نسبت به کوتاهیهاش، نسبت به فرصتهای از دست رفتش یه افسوسی میخوره. این حالت هم یک حالت خیلی خوبیه که خدای متعال گاهی در دل انسان ایجاد میکنه که همینطور دوچار روزمرگی هم نباشه، به همون سمت و سویی که داره تو روال عادیش پیش میره نره. گاهی هم فکر و ذهنش به جاهای مهم و به فکرهای اساسی مربوط به خودش هم برسه. لذا گاهی اینطور میشه، مثلا گاهی انسان میبینه خیلی گناه داره، خیلی بار عملش وقتی گذشته رو نگاه میکنه سنگینه. امام رضا علیه السلام میفرمان به حسب این حدیث: من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر من الصلاة علی محمد و آل محمد. فإنها تحت الذنوب هدما. میفهمد اگر کسی میبینه نمیتونه کارای انجام بده که کفاره گناهانش باشه، بارش خیلی سنگینه، حالا یه احساس ضعف و عجزی انسان میکنه گاهی از این جهت، احساس سنگینی میکنه از جهت گناه، احساس ضعف و عجزی میکنه از جهت جبران مسائل گذشته‌ای که داره. فرمودن کسی که دچار این حالت میشه و میبینه احساس میکنه نمیتونه کاری بکنه که گناهانش آمرزیده بشه، کفاره گناهانش بشه، این یه کار بکنه، زیاد صلوات بفرسته. فلیکثر من الصلوات علی محمد و آل محمد. چرا؟ چون این صلات تحت مزنوب حد ما، از بین میبره، نابود میکنه، ریشه کن میکنه این گناهان رو. چه ریشه کن کردنی، چه ریشه کن کردنی، زور داره، خیلی زورش خیلی زیاده، ریشه کن میکنه، شاید اثری ازش نمیذاره در انسان باقی بمونه. این یک چیزی است که امام رضا علیه السلام به ما یاد دادن که اگر دچار این حالت بودیم و نگاه میکنیم میبینیم که خب وقتی نگاه انسان واقعا بکنه به زندگیش همینه، نگاه میکنه میند قصورش، تقصیرش، گناهانش زیاد هست، فرمودن زیاد صلوات بفرستید، زیاد، خیلی زیاد. در روایت دیگری از جناب عبدالعظیم حسنی از امام هادی علیه السلام که ایشون فرمودن: انما اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد و اهل بیته. تو روایات جهاتی مطرح شده، در روایات مختلفی علتهایی که حضرت ابراهیم علی نبی و علیه و علیه السلام به مقام خلیل بودن الهی رسیدند، این عنوان و این لقب به ایشون داده شد به طور خاص، جهاتی در روایات مطرح شده. اینجا یکی از جهات که میفهمان علتی که به این مقام و رتبه رسید چون زیاد صلوات میفرستاد، زیاد این کار رو میکرد. لکثرت صلواتی علی محمد و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، این کار زیاد از حضرت ابراهیم ناشی میشد. در روایات چیزای دیگر هم فرمودن نسبت به حضرت ابراهیم. یکی از اون چیزا فرمودن لاطعامه طعام، چون حضرت ابراهیم یکی از ویژگی‌های خاص و ممتازشون این بود که در اطعام طعام خیلی پیش قدم بودن و خیلی مقید بودن، که در روایات غذایای عجیبی نقل میکنن که چقدر ایشون مقید بودن نسبت به این که این غذایی که سر سفره میخوان بخورن تنها نخورن، یه کسی رو بیارن مهمون کنن با هم بخورن، این روزی الهی تقسیم بشه بین انسان ها. لاطعامه طعام و صلاته باللیل و الناس نیام، یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم که باعث رسیدن به این مقام شد نماز شب خوندن ایشون بود. و الناس نیام، وقت که مردم خوابن، وقت که سحر انسان ها خوابن، هر کسی خواب چشمش رو بوده سنگین شده، اون ایمان قوی انسان رو بلند میکنه، از رخت خواب میکنه، جدا میکنه که پاشه این عبادت رو به جا بیاره. در فصلی که مثل حالا شبا طولانی هست، خدای متعال این زمینه رو بیشتر فراهم کرده برای همه ماها. شبا طولانی هست، فرصت بیشتر هست برای استراحت. شبای زمستون برای اونایی که دوست دارن عبادت رو، بهار عبادت، از این جهت فرصت زیاد هست، شب طولانی تر، انسان میتونه پاشه از این عبادت استفاده بکنه. فرمودن ان المغبون من حرم قیام اللیل یا صلاة اللیل، مغبون کسیه که محروم بشه از این عبادت بزرگ. ما در مستحبات شاید نداریم به این حالت که تعبیر زیانکاری به کار ببرن. خیلی مستحبات یه طوریه، کار اضافه خیلی مفیدیه. حالا کار اضافه، عبادت اضافه، یه فواید خودش رو داره. حالا واجبم نکرده خدا، ممکنه انسان ضرر هم نکنه، خیلیاش رو انجام نده، اما در اینجا بالخصوص فرمودن ضرر هست توش، که انسان که میتونه، و هیچ راهی رو باز نذاشتن برای انسان که بتونه از زیرش در بره. فرمودن برای این نماز که یه نماز مستحبی قضا گذاشتن، حالا کسی شب نمیتونه بخونه، روز میتونه بخونه، قضاشو به جا بیاره. حتی غیر از قضا تقدیم بر وقتش قرار دادند که بتونه زودتر از وقت بخونه، که مثلا کسی احساس میکنه شب خواب میمونه، الان دیر خوابیده یا خوابش سنگینه بیدار نمیشه، فرمودن خب همین قبل خواب بخون، همین قبل خواب، قبل خواب موقعش، قضاش، راه خیلی باز کردن. ایستاده نمیخواد بخونه، آدم نشسته بخونه، طول و تفصیل نمیخواد بده، مختصر بخونه. لازم نیست آدم یک ساعت احساس کنه با تمام مستحبات و دعاهاش باید بخونه تا استفاده بکنه، نه. اصل یک کار مهم انسان داشته باشد، ولی کیفیتش که هی بخواد، کمیتش هی بخواد بره بالا، باعث بشه اصل از بین بره، خب حیفه، اصل و انسان از دست نده، به مختصرش هم بتونه بهرمند بشه. حالا در باب اهمیت سلام و صلوات در دعا کردن بالخصوص، که امام سجاد علیه السلام اولین جمله این دعای مکارم الاخلاق رو با همین صلوات شروع میکنه، خب اون جهتی که عرض شد هست که هی اینا دارن برجسته میشن، مستمر مرتب اسم اینا داره مطرح میشه. آل نمیشناسن مردم، ما خودمونو تو اون فضا باید قرار بدیم. آل کیند؟ در خونه بسته شده، کیند اینها؟ ایشون اینا رو برجسته میکنند. مقداری دعا میکنه دوباره اسم اینا رو میاره، مقداری دعا میکنن دوباره اسم اینا رو میاره. یه جهتش این مسئله است که عرض شد. جهت دیگرش خب اصل همین مسئله که بالاخره با عنایت به ایناست که انسان دعاش رو خدا میپذیره، آبرو دارن پیش خدا. خب بالاخره ما خودمون وقتی گیر داره کارمون پیش یه کسی، یکی از راه‌هایی که او کار رو بتونه انجام بده همینه دیگه، یه واسطه پیدا میکنیم، یه آبروداری، یه کسی او کار تماس بگیره، سراغ بگیره، بالاخره با یه تلفنی، با یه سفارشی مشکل ما رو حل بکنه. حالا خدای متعال همینو قرار داده برای ما، شفیع ما قرار داده که انسان وقتی نیازایی داره، خب خود ما که آبرویی که پیش خدا نداریم که بخوایم مثلا تکیه کنیم به اون کاری که انجام دادیم در پیشگاه خدا، نمازمون اینطور، روزمون اونطور، مشکلات دیگه داریم، اما خدای متعال لطف کرده اینا رو قرار داده و یاد دادن به ما که اینها رو بیارید وسط، اینا رو واسطه بکنید تا خدا بپذیره. با عنایت به این افراد آبرودار پیش خدا این دعا به اجابت برسه. لذا فرمودن از امام صادق علیه السلام کل دعا این یدع الله عز و جل بهی محجوب عن السماء حتی یصلا علی محمد و آل محمد. فرمودن هر دعایی که میکنید این بالا نمیره، بالا نمیره تا زمیمه بشه بهش، قرار داده شه درش صلوات، وقت این صلوات این دعا رو بالا میبره، این حالا آبرو میده، این حالا اعتبار میده. باز به بیان دیگری از امام صادق علیه السلام، من دعا و لم یذکر النبی صلی الله علیه و آله رف رفت دعا علی رأسه. می فهمد وقتی دعا میکنید، حالا در قالب تشبیه به یه حالت ملموس و محسوسی برای ما، می فهمد این دعا مثل این میموند که شما یک پرنده ای رو فرستادید سمت آسمون، این داره در حد همین بالا سر شما داره میچرخه، در همین حد، بالاتر نمیتونه بره. دعای شما اینطوری میشه، وضعیتش در یه قالب محسوسی اینطوری میشه. وقتی اسم پیغمبر اکرم برده میشه رفعت دعا، وقتی اسم ایشون برده میشه این آزاد میشه و رها میشه و میره بالا، میره به اجابت اسم ایشون. یا باز در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام که از خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن لا تجعلونی که قدح راکب فإن الراکب یملع قدحه فیشربه اذا شاء اجعلونی فی اول الدعا و فی وسطه و فی آخره. فرمودند اینایی که سوار مرکب می شدن مسافرت بکنن، خب یک قدحی رو، ظرف آبی رو قرار میدن، میدادن تو باربونه شون، این باربونه رو میبستن، اون انتها این قدح رو قرار میدادند. نیازشون هم به این قدح کی بود؟ وقتی که تشنه شون میشد، وقتی که محتاج میشدن، خب این رو برمیداشتن آب میخوردن. حالا ایشون تشبیه میکنن، میفهمد با ما و اسم ما و یاد ما اینطوری رفتار نکنید که اون وقتی که مضطر شدید، محتاج شدید بیاید در خونه ما. نه، اسم ما رو اول دعاتون بیارید، وسط دعاتون بیارید، آخر دعاتون بیارید، بیارید هر دعایی. اون جلسه قبل عرض شد به ما فرمودن همه چیز رو از خدا بخواید، مادی معنوی، ریز و درشت، کوچک و بزرگ، هر چی میخواد باشه همه رو از خدا بخواد. حالا اینجا دارن یه فوت کوزه‌گری یاد میدن اینجا، یعنی میخوای این دعا وزن پیدا کنه، اعتبار پیدا بکنه، آبرو پیدا بکنه، این اسامی مبارک رو زمیمش کن، زمیمش کن، بر اینا صلوات بفرست، اسم اینا رو بیار. باز دوباره فرمودن من کانت لهو الله عز و جل حاجت فلیبدع به صلات علی محمد و آله ثم یسأل حاجته ثم یختم به صلات علی. اول صلوات بفرستید، بعد حاجتتون رو بخواید، بعد انتهاش هم صلوات بفرستید. فان الله عز و جل اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط. خدای متعال صلوات تنها دعاییه که حتما مستجاب. هر زبانی وقتی به دعای صلوات میچرخه و این دعا رو میکنه، این دعا حتما مستجاب. حالا اول دعامون صلوات قطعا مستجاب، انتهای دعامون صلوات قطعا مستجاب. میفهمد خدا شأنش از این عجله که اول و آخر رو اجابت کنه اما وسط رو رد کنه، همه رو با هم میپذیره. شما اعتبار بدید، آبرو بدید به دعا، خدا همه رو با هم میپذیره، تقسیم و تبعیض نداره تو کارش. اگه پذیرفت با هم میپذیره، کاری بکنید که پذیرفته بشید. اون فوت کوزگری چیه؟ اول و آخر دعا صلوات فرستاده بشه بر این ذوات پاک. باز به همین مضمون ما داریم صلواتکم علی اجابتون لدعائکم. شما صلوات بفرستید به من، راه اجابت رو باز کردید. و زکاتون لاعمالکم. وقتی به من صلوات بفرستید، اعمالتون از اون ناخالصی ها، از اون جهات بد پاک میشه. وقتی انسان مقید میشه به این کارا، یواش یواش محبتش، ایمانش، توجهش، علاقش به این خاندان زیاد میشه، این زمینه در انسان ایجاد میشه. ببینید بعضی وقتا یه آدمی ایمانش در حدیه که وقتی بهش میگیم فلان کار انجام بده، اگه گفتیم پیغمبر اکرم فرمود، ائمه فرمود، میگه چشم. ابی در یه حدی از ایمانو داره که میپذیره. بعضی ها متاسفانه نه، اگرم بگی اسم این ذوات مقدسم بیاری رد میکنن، میگن چی گفتن، مال کیه فلان اینا. اینا ایمان ضعیف میشه. یکی از جهات و اسباب تقویت ایمان همینه، همین کاریه که دارن عملا به ما یاد میدن که ما زیاد اسم اینا رو، زیاد نام اینا رو بیاریم. این وقتی زیاد نام اینا برده بشه، خود به خودی بذر محبتشون در دل انسان کاشته میشه. یکی از علمای بزرگ بود، میفهمود من رفته بودم اساتید دانشگاه صحبت میکردم، یه مطلبی رو گفتم. یکی از این اساتید بعد صحبت اومد گفت به من که این که شما فرمودید مثلا با بهداشت و اصول بهداشتی که الان مطرح میکنن منافات داره اینا. ایشون میفهمون من در همین حد فقط گفتم که این رو رسول خدا فرموده. خب این بستگی به مخاطب داره دیگه. این مخاطب ممکنه اینقدر ارزش و اعتبار آبرو نداره پیشش که حال بگه چشم. اما میگفت وقتی پیش گفتم رسول خدا فرموده اینو، اونا گفت ای به چشم، رسول خدا فرموده چشم. علمش رو، اون قواعدش رو روی این حساب حاضر بود ازش بگذره و کوتاه بیاد. البته این به این معنا نیست که اینا خلاف جهات علمیه، و منظورم رو اون تعبدیه که در انسان ایجاد میشه که حاضره از اون چیزایی که احساس میکنه، حالا نظرش هست، رأیش هست، هم حتی اونجایی که پای اینا میاد بگذره. این مهمه و این خاصیت یکی از خواص زیاد دعا کردن برای اهل بیت. حالا بحث طولانی نشه، انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه به ما که رابطمون، محبتمون، ایمانمون، باورمون نسبت به این خاندان پاک و مطهر بیشتر بشه، بیشتر نسبت بهشون صلوات بفرستیم، بیشتر بهشون توسل کنیم، بیشتر بهشون توجه بکنیم و بیشتر به سمت اونا بریم و در خط اونا انشاءالله قرار بگیریم، تا انشاءالله راه اصلی حل مشکلاتمون از این طریق باز بشه. پروردگار رو به محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا توفیق عبادت بندگی ترک معصیت به ما کرامت بفرما، ما را از مصلین بر محمد و آل محمد قرار بده، ما را از کسانی که حق اونها رو شناختند و ادا کردند قرار بده، ما را از تقصیر نسبت به حق اونها بیرون بیار، ما را در عبادت و بندگی ثابت قدم بدار. ارواح مؤمنین، مؤمنات، شهدا، حقداران، علمای ربانی، روح مطهر حضرت امام قرین رحمت بفرما، خدمتگزاران به اسلام، نظام اسلامی، مسلمین، مخصوصا رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما، رزمندگان اسلام جبهه مقاومت یاری کن، دشمنان اسلام آمریکا، صهیونیست و وهابیت منکوب کن، شرشون به خودشون برگردان، امر فرج امام عرص علیه السلام تسری بفرما، ما را از اعوان و انصار ایشان در دوران غیبت و حضورشان قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، بن نبی و آله، رب صل علی محمد و آله محمد.